به شرح موضوع توسط استاد مروی کتاب قضاء جلسه 4 صفحه 239 از لاهور فوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب مجدنا و عبد القاسم المصطفی و محمد ربنا ربنا وكن جاهدين اللهم واهدنا للعلم والعمل به. فإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمعت منه وجوبا تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها. فلو قال الآخر كنت عن المفتئين لم يلتفت إليه حتى تنتهي تلك الحكومة. بحث در خصوصيات مطالبی بود که قاضی در محکمه قضا این مطالب رو باید رعایت کند. اشاره به نکاتی شد، از جمله اون نکات این بود که هر کدام از متخاصمین که زودتر شروع به سخن نمودند قاضی باید سخن او رو گوش کنه، البته در یک مورد دعوا و اختلاف. اگه یک مورد رو گوش کرد، در مورد دوم طرف مقابل برای صحبت پیش دستی کرد، باز حرف او شنیده میشه. اشاره شد اگر هر دو با هم شروع به سخن کردند سلام علیکم. اینجا اختلاف است. بعضی گفتند سخن نفر سمت راستی رو بشنوید، بعضی گفتند قرعه بیندازن. مرحوم شهید ثانی فرمودند این مورد مثل مورد تزاحم طلبه است عند مدرس واحد، که دیروز مطالبشو بیان کرد. چند نکته تازه در بحث وجود داره اشاره میکنه. نکته اول، اگر متخاصمین هر دو سکوت کردن، و قاضی چی کار کنه؟ به کدوم یکی خطاب کنه؟ می فرماین راهش اینه که یا قاضی هم سکوت کنه، یکی از ما شروع به حرف زدن، و یا به طور عموم قاضی بگه هر کدامتون مدعی است و به ادعاش رو بیان کنه، یا هر دو رو مخاطب قرار بده بگه خب حرفتون رو بزنید، مطلبتون رو بگید. و مکروه هست که یکی رو مخصوص به خطاب قرار بده، به یک نفر مستقیم رو کنه بگه حرفتو بزن. شما واقعا دقت کنید، اینا از افتخارات مسئله قضا در اسلام و عدالت اجتماعی. در خود حکم باید عدالت رعایت بشه، شکی نیست، جای خود رو داره،
حتی در نگاه، در خطاب، در سلام، در کلام باید عدالت رعایت بشه. نکته دوم می‌فرمایند رشوه گرفتن یکی از محرمات. رشوه یعنی چه؟ رشوه یعنی پولی رو از یکی از متخاصمین یا فرد ثالث بگیره به خاطر قضاوت و حکومت، چه قضاوتش به حق باشه یا باطل، یا نه برای قضاوت، برای صرف یک راه نمایی که به درد قضاوت میخوره، صرفا یه راه نمایی بکنه که در رابطه با حکم و قضا این راه نماییش مفید باشه، پولی بگیره برای این کار. اینم حرام. حالا منظور اونه، ولی به طور کلی عرض کنم به حضور شما غیر از اونم هدایت و ارشاد جاهل اشکال نداره، ولی دخالتش از بعضی از روایات استفاده میشه، ولی قاضی دیگه باشه بیاد طرف پیشش بگه آقا کارم گیر کرده تو دادگستری، مشکلم اینه، چه در حق باشه چه در باطل باشه از بعضی از خطابا استفاده میشه، یه نکته ای بگه که به درد اون بکنه. این نباشه اول کلام، همین اول کلام، آیا مشروع یا مشروع نیست، آیا درسته یا نه، این اول کلام به خودش مشروعیت این مسئله واقعا جای بحث داره. بعضی از جله شاد استفاده بشه که درست نیست میکنه، حتی نه تنها از این رنگ بلکه از رنگ دیگر و شکل دیگر به دلیل دیگر دخالت در کار قاضی بشه. و چی چه حق داره دخالت؟ یعنی دخالته، حق نداره دخالت کنه، و چی مدافع هم به سهم وکیل بشه. یکی وقتی اصل در عدالته، وقتی قاضی باید همه جوانب رو رعایت کنه با این شرایطی که اسلام در محکمه مطرح میکنه، دیگه وکیل مدافع معنیش چی؟ یعنی چه بره چی؟ لذلك این بحث در حقوق اسلامی، بحث مسئله وکالت و اینا خودش جای مهمی رو داره و واقعا قابل بحث زیاده. بعضی از آقایون داشتیم که آدم های فاضلی هم بودن و مدتی رفتن بعد احتیاط کردن نرفتن این مسئله وکالت و اینا روی جهاتی که بود. حالا او در جای خودش برم در لباد بحث بشه. می فرماین رشوه حرام مؤکد است، در روایات تشبیه به کفر شده، رشوه دادن و گرفتن در حد کفر است، راشی و مرتشی هر دو در آتش هم. کسی که رشوه میدهد و کسی که رشوه میگیرد. البته یه مورد استثناء شده، خوب دقت کنید مورد رو، جاییست که کسی یقین داره در مسئله حق با اوست و میدانه هیچ راه دیگری برای به دست آوردن حقش جز رشوه دادن وجود ندارد. اینجا برای احقاق حقش با این دو شرطی که گفتیم میتونه رشوه بده، که ضمناً در همین مورد باز بر مرتشی یعنی اونی که رشوه رو میگیره حرام رشوه رو بگیره، ولی در راشی اشکال نداره، کسی که رشوه میده تا این دقیق اشکالی نداره، میتونه رشوه بده. بعد از رشوه میفرمایم حرام دوم بر قاضی حرام است که حجت و دلیل و راه رو به یکی از دو خصم یاد بده. یه چیزی بهش بگه، یه چیزی یادش بده که اون نکته در قضاوت کمکش میکنه. یه البته قاضی در دادگاه ما نمیتونم چکاری کنم، یه چیزی یادش بده که طرح اون نکته به ضرر خدمش باشه، نمیتونیم کنم. و بعد از این خصوصیات می فرمایند اگر حکم بر قاضی روشن بود، مسئله واضح، باید حکم کنه، باید قضاوت کنه، حکم و قضاوت هم باید به الفاظ مخصوصی باشه، حکم تو نمیدونم قضای تو و امثال زاده. اگر به لفظ دیگری جز حکم و نمیدونم قضا و امثال اینها باشه، حکم درست نیست. مثلا بگه ثبت عندي کذا، پیش من فلان مسئله ثابت شد، این وجه نیست، این قضاوت نیست، این درست نیست. البته بعضی از الفاظ هست که اختلافیه، حکم با اونا ثابت میشه یا نه، یکی دو لفظه که از رو میخونه. و در جایی هم که حکم برای قاضی، مسئله برای قاضی درست مشخص نشده، حرام است فتوا حکم کنه، باید محکمه رو به تأخیر بندازه تا صورت مسئله براش درست معلوم بشه. در پایان اشاره به یک مستحب و چند تا مکروه در محکمه قضا می کنند که دیگه ذکرش از خارج ضروری نیست. و اذا بدر احد الخصمین بدعوا سمع من، اگر ابتدا نماید یکی از اون دو دشمن به ادعا، یکی از اون دو تا ادعای رو مطرح کنه، شنیده می شود از او وجوباً تلک دعوا، همون ادعاش قاضی باید بشنوه وجوباً، نمیتونه حرف طرف رو قطع کنه بگه تو حرف نزن، اگر یکیشون شروع کرد به صحبت کردن حرف اون رو باید بشنوه. البته در یک ادعا لا جمیع ما یرید و منها، نه تمام اون چرا که میخواهد او را احد الخصمین از اون دعوا. فرض بفرمایید در پنج مورد دو نفر اختلاف دارن، خب یه نفر شروع میکنه مورد اول رو ذکر میکنه، مورد اول رو باید قاضی بشنوه، ولی لازم نیست تا آخر هر چی طرف دلش میخواد نسبت به هر دعوای هر چی بگه قاضی بشنوه، نه یه ادعاشو بشنه بعد بگه خب حالا ساکت، حالا طرف مقابل حرف بزنه. لازم نیست لا جمیع ما یریده منها، نه تمام اون چرا که میخواهد او را احد الخصمه از اون دعوا. ولو قال الاخر کنت انا المدعی، یکی شروع کرده به حرف زدن، دیگری تو حرفش میپره میگه بابا مدعی منم، شاکی منم، من شکایت کردم. او چی میگه؟ حرفش شنیده نمیشه، چون نفر اول شروع کرده به صحبت، حرف او تمام بشه در یک ادعا، بعد طرف مقابل حرفش رو بزنه. و اگر دیگری گفت کنت انا المدعی، من مدعی بودم، من شاکی بودم، من باید حرفمو بزنم، لم یلتفت الیه، التفات نمیشود به حرف او، حتی تنتهی تلک الحکومه، تا اینکه اون حکومت تمام بشه. یعنی مراد اینه که حرفای طرف تمام بشه، قاضی نظرشو بده، باز بعد حرفایی رو بشنبه با حافظ. للب تدرانعن، اگه هر دو با هم شروع سخن کردن، سمع من اللذی علا یمین صاحبهی بعدا واحده، شنیده میشود از کسی که طرف راسته، عرض کنم که صاحبش نشسته، یعنی طرف راست قاضی نوشته نشسته، یه ادعا، یه ادعای او شنیده میشه. ثم سمع دعوى الاخر، بعدم ادعای نفر دیگه که مثلا طرف چپ قاضی نشسته شنیده میشه. لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، روایت اینو میگه، لقیل یقرأ بینهما، گفته شده بین این دو نفر قاضی قرآن میندازه، بنام هر کدوم برامن هر بورو میشنوه. چرا؟ لورود ها لکل امر مشکل، چون روایت داریم، دلیل داریم، القرآتو لکل امر مشکل و هازا منهو، و این مسئله هم از همون مشکلات خدا یا قاضی بنده خدا متحیر هر کسی رو بشنوه جز مشکلات و باید قرآن میندازه. و مثله ما لو تزاحمت طلبت عند مدرسه، مثل همین باب متخاصمه این است، درست احکام همینجا رو داره، اگر تزاحم نمایند چند تا طلبه در نزد یک مدرس، و المستفتون عند المفتی، و چند تا کسانی که مسئله سوال میکنن در نزد کسی که مفتیه مسئله جواب میده، مع وجوب تعلیم و افتا، به شرطی تعلیم و افتا واجب باشه. یا الله اگر تعلیم و افتا مستحب باشه، اونجا خب دلش میخواد هر فرد رو دلش خاص انتخاب بکنه. اگر افتا و تعلیم در کسی واجب باشه، مثلا مسائل دینی باشه، احکام شرعی باشه، یا مقدمات احکام شرعی باشه، در کسی تعلیم واجب باشه، در افرادی که پیش او آمدن همه تعلم باز واجب باشه، واجب کفایی باشه، اینجا حکم همینه. علی هر حال این موارد معمولا جز موارد وجوب حساب میشن، نه وجوب تعلیم و الافتاء. لکن هنا یقدم الاسباب، لکن تفاوت اینجا با اون بحث قضا اینه که در اینجا مقدم داشته میشود اسباب، در باب قضا او کسی که زودتر آمده در مثلا دم در دادگستری ایستاده منتظر، حرف او زودتر شنیده نمیشه، ولی اینجا کسی که پیش دستی کرده جلوتر آمده حرف او مقدمه. فإن جهله، پس اگر اسبق معلوم نباشه، او جا او معن، یا همه با هم آمده باشن، اقرع بینه، اینجا قرآن داخته میشود بین این عرض کنم که طلبه و مستفتون. ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب افهامهم جاز، اگر مدرس طلبه رو در یک درس جمع کنه با تقارب افهامشون، با اینکه ذهنها و هوششون نزدیک به هم باشه، این جایزه، به الا فلا، به الا جایز نیست. نسبت به بعضی اقرار به جمع میشه، نسبت به بعضی تضییع وقت میشه. اگر یه جمعی هستن از در گوشی ذهنی به شدت با هم متفاوتن، یه نمیشه اینها سر یک کلاس سر یک درس باشن، چون نسبت به بعضی اقرار به جهل میشه، مطلب رو یاد نمیگیرن، نسبت به بعضی هم تضییع حق میشه، هر دو هم در اسلام درست نیسته. و اذا سکتا، خب حالا اگر هر دو نفر هر دو خصم ساکت بودن، فلهو ان یسکت حتی یتکلم، قاضی میتونه هیچی نگه تا این حرف بزنن. بله. و انشاء فلیقل، اگه قاضی دلش میخواد میتونه سکوت رو بشکنه، اینجوری بگه، بگه لیتکلم المدعی من کنه، بگه هر کدوم مدعی حرف بزنه، آی تکلم، یا بگه حرفتونه بزنید، مطلبتونه بگید. او یعمر من یقول ذالک، یا امر کند کسی رو که این حرف رو بزنه، یعنی فرد صالح رو بگه به اون منشی دادگاه بگه تو به اینا بگو هر کدوم مدعیان حرف بزنن، مثلا خودش نگه. و یکره تخصیص و احد حمایه بالخطابه، مکروه هست یکی از این دو خصم رو تخصیص به خطاب بده، روی طرف اون مستقیما به اون بگه چی میگی از حساب چیه. لما فیه من ترجیح، چون این خود عرض کنم تخصیص به خطاب یه نوع ترجیحه. الذی اقل مراتبه الکراهه، این ترجیح هم اقل مراتبش کراهته. اگر ترجیح به خاطر هدف خاصی نباشه مکروهه. اگر خدای نکرده بخواد مثلا او حرف بزنه که در دلش هست که حق رو مثلا به طرف اون به یک شکلی بره، خب این دیگه حرام هم میشه از ما. پس خلاصه ترجیح دادن یک طرف اقل مراتبش کراهته اگر مشکلی ایجاد نکنه، اگر موجب ایجاد مشکله باشه که حرام هم میشه دیگه. و تحرم رشوتو، فرمایم به ذم را به کسر را، لهو اخذهی مالا من احدهما، و این رشوه این است که مالی رو از یکی از دو متخاصمین بگیره، او من هما، یا از هر دو مال بگیره هر کدوم چپتر بود به نفع او حکم کنه، او من غیر هما، یا از غیر اون دو پول بگیره علل حکم، پول که میگیره به خاطر حکم پول بگیره، علل هدایت الی شیء من وجوهه، یا نه هدایت کنه یک طرف رو به چیزی از احتمالات وجوه حکم، طرق حکم، نمیخواد حکم به نفع بکنه، میگه یک پولی بدی من پرونده رو نگاه کنم، یه راه فراری برات درست کنم، یه راه چاره‌ای برات مطرح بکنم. اینم درست سواء حکم لبازل آب به حق ام باطل، چه حکم کنه برای بازل این مال به حق یا به باطل. و علی تحریمها اجماع المسلمین، اتفاق مسلمان هست برای که این کار حرامه. و علی الباقر علیه السلام انه الکفر بالله و رسوله، به باید از امان باقره داریم که رشوه خود به خدا و رسول خدا. و کما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی، چون چه حرام است رشوه بر مرتشی، کسی که میگیره حرام است بر اون کسی که رشوه میده. لاعانته علی الاسم و العدوان، چون که او هم کمک کرده بر گناه و تجاوز و ظلم، و نهی داریم ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان الا ان يتوقف عليها، صورت استثنایی است که عرض شد، مگر این که متوقف باشد بر اون رشوه تحصیل حقش، که ما از خارج توضیح دادیم تحصیل حقش توقف بر رشوه داره، هیچ راه دیگری هم به جز رشوه وجود نداره، و الا اگر راه مداه دیگری به جز رشوه وجود داره نمیشون این راه بره. خب در این صورت فتحم علی المرتشی خاصتن، کسی که رشوه میده در این صورت حرام نیست، فقط در اون مرتشی حرامه، بر اون کسی که رشوه رو میگیره. فتجب اعادتها مع وجودها، حالا کسی رشوه رو گرفت واجبه برگردونه به طرف اگر وجود داشته باشه. و مع تلفها المثل او القیمه، اگر خود رشوه طرف شده بود مثل رشوه یا قیمتش رو باید به طرف برگردونه. خب بحث رشوه تمام شد. مورد دوم که حرامه میفرماین به تلقین و احد الخصمین حجته، حرام است تلقین بدهد قاضی به یکی از دو خصم دلیل او رو، حجت او رو، یه چیزی بهش یاد بده که به نفعش باشه. بله، او ما فیه ضرر علی خصمه، یا چیزی که در اون چیز ضرر در خصمه، حالا لازم نیست تمام دلیل رو، یه چیزی که برای اون طرف مقابل دعوا مضر طرف یاد بده، اینم حرام. این دو مورد حرام. حالا میفرمایم به عزت دع المدعی، حالا مدعی ادعاش مطرح کرد قاضی گوش کرد، به این وضح الحکم و لزمه القضا، اگه حکم واضحه برایش مسئله معلومه حکمش مشخصه، خب باید قضا و حکم بده. ازل تمسه المقضاله، اگر اون کسی که برای او قضاوت میشه درخواست حکم بکنه، تارتا مدعی ادعاشو میگه بعدا میاد اشاره میکنه قاضی اینا رو سفارش به صلح میکنه، یه خوبه با هم مصالحه کنید، هر دو قبول میکنن. اینجا دیگه مقضاله او طرفی که به نفعش میخواد قضاوت بشه دیگه ادعایی نداره، حرفی نداره، اینجا قاضی خود میشه لازم نیست بگه، صلح میکنن میرن به کارش. اگر نه او درخواست کنه بگه چاره ای نیست حکم رو بیان کن، صلح نمیکنیم، اینجا واجبه قاضی حکم رو بیان کنه.
فیقولو پس بگه حکم تو به کذا او قضای تو، یا بگه انفت تو، یا بگه نزای تو، یا بگه الزم تو فلانم به کذا، ملزم میکنم فلانی رو که این امباب فلانی بده مثلا خوب. ولا یکفی ثبت اندی، به این الفاظ قضاوت حکم کافی نیست، کافی نیست بگه ثبت اندی، یا به یک طرف بگه این دعواتت ثابته، بگه حرف تو ثابت شد، این کافی نیست. وفی اخرج الیه من حقه، اگر به یکی از این سه شکل قضاوت رو مطرح کنه، بگه اخرج الیه من حقه، خطاب به طرف کنه بگه پولشو بده، او امرهی به اخذه العینه، یا روی کتابی با هم دعوا دارن، مثلا مدعی شهودش میاره، قاضی میگه کتاب تو بردار، آیا این حکم صدق میکنه یا نه، او امرهی به اخذه العینه، امر کند مدعی رو بگیم که این اون شهر رو برداره، اول تصرف و فیها، یا بگه میتونی ماشین رو سوار بشی مثلا، اختلاف دارن ماشین مال کدوم، یکیه به یک طرف دعوا میگه ماشین تو میتونی سوار شی مثلا، آیا به اینها حکومت حکم و قضاوت ثابت میشه یا نه، این قول جزم به العلامه، مرحوم علامه فرموده بله، و توقف المصنف، مصنف توقف کرد، و یستحب له قبل الحکم ترغیب هما فی الصلح، مستحب است برای قاضی قبل از حکم کردن این که ترغیب نماید متخاصمه این رو به صلح، خیلی روات صلح رو برایشون بخونه، بگه تا جایی میتونید مصالحه کنید، سازش کنید، علایه شما خودتون میدونید کدوم یکی راست میگه کدوم یکی دروغ میگه، بیایید بگذارید مصالحه کنید، صلح کنید، از این حرفا و نصایح. فإن تعذر حکم بمقتضی الشرع، اگر متعذر شد صلح حکم کند به مقتضای شریعت، فإن اشتبه ارجع، اگر مسئله مشتبه بود، موضوع مشتبه بود، یا حکم مشتبه بود، اینجا به تأخیر بیاندازد حتی یتبینه، تا اینکه واضح بشه معلوم بشه، و علیه الاجتهاد فی تحصیله، باید کوشش کنه در تحصیل حکم، باید دنبالش بره بررسی کنه مطلب رو، نه اینکه همینطور بذاره کنار بگه فردا بیاین تفسیر بدین، نه واقعا باید به دنبال بررسی حکم با این مسئله باشه. و یکره ان یشفع الی المستحق فی اسقاط حقه، میفرمایم قاضی حکمشو کرد، بعد از حکم مکروه برای یکی از دو طرف دعوا شفاعت کنه، حکم کرده به نفع یک کسی، بگه حالا تو بیا از حقت بگذر مثلا، نه خیر، وقتی قاضی حکم کرد حکم اسلام این بود دیگه، نباید شفاعت کنه، خوب نیست شفاعت بکنه، چون شفاعت کردن معناش اینه که از همون حکمی که خودم الان داشتم بیا بگذر دیگه، این درست نیست، علایه مکروه هست این که شفاعت کنه به مستحق در اثبات حقی، او کسی که استحقاق حقی رو داره بیاد به او شفاعت کنه بگه حقت ساقط کن، این مکروهه. اولا مدعی بی ابطال دعوان، یا فردی مدعی شفاعت کنه بگه که از دعوا بگذر، دعوات مثلا مطرح نکن، او یتخذ حاجبا وقت القضاء، یا در بلد. نه دیگه بعد از حکم ابطال دعوا، اگه قبل از حکم میشه مراد صلح میشه، اگه قبل از حکم میشه دیگه بیا مثلا بگذر حکم کن، همون صلح دیگه، اون چیزی میشه نظیر صلح، مراد بعد از دعوا ادعا مسلم ثابت، میگم حالا بیا بگذر، این نه بله، این بله ممکنه این یکره ها هم داخل باشه در، چون به این نسخا خیلی اعتنایی نیستش، ممکنه یکره ها داخل باشه، بله، و استحب و ترغیب و حلاف السل، بله، و امیش فعد، بله، و استحب و ترغیب و حلاف السلحه امیش فعد بی اسقاط حق، بله، ممکنه بگیم عبارت مصنف همه یک عبارت هست مربوط به قبل از حکومته، شارع به این شکل تفکیکش کردن، عبارت مصنف اینجوری باشه، مستحب است که حاکم شهر ترغیب نماید اون دو را در سل، امیش فرد بی اثبات حقه، و امیش فرد بی اثبات حقه، بیه که قبل از حکم خودش شفاعت کنه در اثبات حق و یا در ابطال دعوا قبل از حکم، اشکال نداره، درست نداره، قبل از حکومت میتونه بگه آقا از حرف کنید بگذاریم برش کنید، اشکال نداره، چنین چنین، ولی شارع از این دو حکم رو بخوان استفاده بکنه، قبل از حکم مستحب به این کار رو بکنه، بعد از حکم کردن مکروه این کار رو داشته باشه، او یتخذ حاجبا وقت القضاء،
مورد بعدی میفرمایم مکروه از این که اتخاذ کنه دربان رو در وقت قضا، وقتی میخواد حکم میکنه خلاصه دربان داشته باشه، مدیر دفتر داشته باشه، اینکه مثلا حالا این ساعت مثلا نیاد چی میشه، نه راه باز باشه برای افراد که پیش قاضی بیان. چرا؟ لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن، چون پیامبر از این مسئله نهی کردن. او یقضی مع اشتغال القلب بنعاس او هم او غم او غضب او جوع، یا حکومت کنه قضاوت کنه با اشتغال قلب بنعاس، خسته یه داره چرت میزنه حالا بیاد دلیلت مثلا قضاوت کنه، او هم او غم یا هم و غمی دچارش شده است با وجود هم و غم بیاد حکم کنه، او غضب یا مسئله غضبی در بین باشه با این وضع بیاد قضاوت کنه، او جوع یا گرسنه باشه با گرسنگی بیاد قضاوت کنه، این درست نیست. او شبع یا خیلی سیر باشه که این جوع شبع مفرط باشه، او مدافعت الاخبتین یا در حالی باشد که بول یا غائطش رو نگه داشته باشه قضاوت کنه در حال عجله، از بجع یا علای حال دردی داشته باشه، ولو قضا مع وجود احدهما نفذ، البته اگر با وجود یکی از این ها قضاوت کنه اشکالی نداره حکمش نافذه، ولیکن مکروه هست که این کار رو انجام بده. القول فی کیفیت الحکم هم اول مسئله هم ما یک دوستاری هم دوستاریم که دیگه باشه. و صلی الله علیه و آله و سلم.